پس او را مصلوب نموده و در آنجا به تماشای او نشستند. انجیل متی فصل 27 آیه 35 و 36. آنچه که اینجا بهش اشاره شده سربازان رومی است و اونو در یوحنا فصل 19 آیه 23 میبینیم و همچنین متی 27 آیه 54. و این سربازان کسانی بودند که مأمور اجرای حکم بودند، حکمی که پیلات اون رو صادر کرده و نجات دهنده رو به دستهای اونها سپردن. متی 27 آیه 26 و 27 میخونیم که او رو تازیانه زدند و به او آزار رسوندند و به او توهین نمودند و خداوند عیسی مسیح رو به شرم و تمسخر سپرده و تاجی از خار بر سرش گذارده و او رو تحقیر کرده و او رو پادشاه یهود خواندند و آب دهان بر وی افکنده و اون ضدیت درونیشون رو به اون نشون دادن و میخونیم که نی را گرفته بر سرش میزدن و او را استهزا میکردن. سپس میخونیم که لباس او را به تن او پوشانده و میارن به جلجتا و بر صلیب میکنن و بعد بر سر جامعه او قرعه میاندازند و مینشینن و او را تماشا میکنن. مبادا کسی بیاد تا بخواد او رو نجات بده، تا ببینن چگونه حیات از بدن او بیرون میره. به عنوان مقدمه بگذارید به سه موضوع دقت کنیم. اولا شرایط اونجا چه هست؟ نقشه قتل خداوند ما عیسی مسیح توسط رهبران یهود بنی اسرائیل صورت گرفته، زیرا رهبران یهود و بزرگان و قوم در کاخ کاهن اعظم جمع شدن که او را کیافا خوندن و توطئه میکشن تا مسیح را دستگیر کنن و او را نابود سازن. متی 26 آیه 3 و 4. و جنایاتی که در تاریخ صورت گرفته، چه تعدادی از اونها توسط رهبران دین انجام شده. اما تنها اونها نیستن، مردم نیز هم با اونها همراهند و میخونیم که مرقس 15 آیه 8 از پیلاتوس میخوان تا برای اونها بارابا رو آزاد کنه. وقتی که او به اونها انتخاب رو داد بین عیسی و بارابا، اونها بارابا رو برگزیدن. و زمانی که حکمران از اون پرسید پس با مسیح چه انجام بدیم، فریاد زدن بر صلیبش کنید، مرقس 15 آیه 13. و به خاطر که اونها رو راضی سازه، آیه 15 به ما میگه پیلوت باراباس رو آزاد میکنه، هرچند که از اونها میخواد. به چه علت؟ یهودیان میگن مگر خون او بر سر ما باشه و بر سر فرزندان ما. متی 27 آیه 25. و پیلاتوس، او که قوانین روم رو باید اجرا کنه و ادعای عدالت میکرد، به درخواست غیر عادلانه اونها پاسخ میده و مسیح رو به دستای اونها میسپاره. دوما صحنه رو در نظر بگیرید. این در حاشیه اورشلیم هست، اورشلیم که بسیار مهمتر از لندن و ایتالیا و یا نیویورک. این جایی است که داوود نبی در اون بزرگ شده، شهر پادشاهی، جایی که پادشاهان یهود رو ساکن بودن و در این شهر سلطنت سلمان صورت گرفته. در اینجاست که معبد خداوند قرار داشته، در اینجاست که خداوند ما عیسی مسیح تعلیم داد و معجزاتش رو انجام داد و به این شهریه که چند روز قبل سواره و یک کره الاغ بدون وارد گشته و جمعیتی که فریاد می زدن هاشیانا پسر داوود متبارک باد او که به نام خداوند می آید، هاشیانا در اعلا علیین. متی 21 آیه 9. و ذات آدمی چقدر ضعیفه که به سرعت پادشاه خود رو رد میکنه و او رو خارج از شهر مجازات میکنن، خارج از دروازه. عبرانیان 13 آیه 12. او محلی که مصلوب شدن در اوش صورت میگیره تپه جلجتاست، جایی که مکان جمجمه نام داره، زیرا طبیعت میدونه چه اتفاقی در اونجا روی میده، همون مکانی که شبیه به جمجمه است. لوقا به اونجا نام دیگه ای رو میده. 23 آیه 11 و اون جرم اون مرگ هم بر یهودیان و هر غیر یهودیان، همچنان که مسیح مجازات میشه. سوما زمان اون، این زمان بسیار مهمه از لحاظ تاریخی و باید اهمیت تاریخی و جغرافیایی این واقعه را در نظر بگیریم. خداوند ما عیسی مسیح در روز 14 ماه نیسان مصلوب شد، یعنی در ابتدای ماه آوریل. این اولین جشن بزرگ یهودیانه، بزرگترین روز در تاریخ قوم یهود، و روز پسخ هست، عید پسخ هست که جشن بزرگی هست که در اون شب صورت میگیره در اورشلیم، زیرا به یاد اون روزی که نخست‌زادگان قوم یهود هلاک نشدند، زمانی که در سرزمین مصر بودند، زیرا خون بره پسخ بر دیوار و چارچوب خونهاشون بود و فرشته مرگ اونها رو هلاک نکرد. و اکنون روز سالگرد اون جشنه، جشن پسخ. اورشلیم پر از جمعیته، جمعیت یهود که به اونجا اومدن. زیرا یکی از سه جشن بزرگیه که هر یک از افراد ذکور باید بیاد به حضور یهوه در معبد خودش رو نشون بده. تثنیه 16 آیه 16. و به این شکلی که جمعیت زیادی از نقاط مختلف اونجا به اورشلیم سفر کرده و در یک جای مخفی و پنهانی نیست، بلکه این قربانی اعظم در مکانی عمومی صورت میگیره. در 14 نیسان خداوند ما عیسی مسیح اون بره خدا که قربانیهای عهد قدیم به او اشاره داشتند بر مذبح قرار میگیره. خداوند عیسی مسیح بره پسخ ماست. پولس رسول به این موضوع اشاره میکنه در اول قرنتیان فصل 5 آیه 7. پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازی تا فطیر تازه باشید، چنان که بی خمیرمایه هستید، زیرا که فسح ما مسیح در راه ما ذبح شده است. در یکی از روزها این واقعه ممکن نبود روی بگیره. رهبران یهود سعی داشتند تا مسیح رو در روزهای دیگه ای دستگیر کنند، اما کلام به ما میگه که ساعت او هنوز فرا نرسیده. یوحنا 7 آیه 30. آنها مسیح رو مصلوب کردند و نشسته به تماشای او نشستند. اکنون میخواییم به چند مطلب صحبت کنیم. چه چیزی اونها نظاره کردن؟ چه چیزی من میبینم؟ و چه چیزی شما میبینید؟ به سه مطلب میخواییم اشاره کنیم. مطلب اول، چه چیزی اونها تماشا کردن؟ اون سربازان شگفتی ترین واقعه تاریخ رو نظاره میکردن. شگفتی آورین ترین واقعی که چشم بنی آدم بر او نظارگر شده، اسفبارترین و در این حال پرجلالترین کاری که در تاریخ بشری صورت گرفته. اونها خدای زنده رو که جسم پوشیده دیدن، که به دست آدمی دستگیر شد و مصلوب شد و در این حال نجات دهنده، به اختیار خودش جان خودش رو در راه کسانی نهاد که او رو طرد کرده بودن. اون سربازانی که این کار انجام دادن، این واقعی طبیعی و روزانه بود. مصلوب کردن یک جانی برای اونها هیچ اهمیتی نداشت. و چنین نیز بشارت انجیل برای بسیاری از شنوندگان. این موعظه به گوشهای اونها می نشینه مثل یک داستان بی اهمیت. و برای اون سربازان رومی برای مدت کوتاهی به نظر می رسید که مسیح صرفا یک یهودی در حال مرگه. و این گونه است برای اکثر مردم در امروز وقتی که انجیل رو میشنوند. برای اونا برای خدا هیچ زیبایی درش نیست. و زمانی که موعظه میشه و در آینه کلام او رو به اونها نشون میدن، در مسیح هیچ زیبایی نمیبینن که طالب اون باشن و مشتاقش نمیگردن. پاکی و قدوسیت ذات او برای اونها جذابیتی نداره. پارسایی او رو بهش بی اهمیتن. عصای پادشاهی رو مسیح رو نمیپذیرن. نیازی به خون فدیه اون نمیبینن تا گناهانشون شسته بشه. دومان غایه اون فردی رو که مصلوب می شده دیدند. چقدر متفاوت بود مصلوب شدن مسیح و شرایطش و رفتارش و سکناتش با دیگر افرادی که مصلوب می شدن. اون سربازان رومی چنین آرامش و اقتداری رو در هیچ کس ندیده بودند. هرگز لعن و نفرین نمی کنه. هرگز قصد انتقام رو نداره. وقتی که بر صلیبه و رنج می کشه یک کلام بد از دهانش خارج نمیشه. لعنت بر اونها نمی طلب، بلکه برعکس لبهای مسیح در حال دعا کردنه و شفاعت میکنه. ای پدر، مسیح چنین میگه، اونها رو ببخشای زیرا نمیدانند که چه میکنند. لوقا 23 آیه 34. و چقدر شگفتی آوره وقتی که این مرد یهودی رو میبینن که بر صلیبه و شفاعت میکنه برای دشمنان خودش، برای خطاکاران. اشعیا 53 آیه 12 چنین میگه، او گناهان بسیاری را بر دوش کشید و برای خطاکاران شفاعت میکند. بله، خداوند ما برای دشمنانش شفاعت میکنه. آن دو دوزی که در کنار او بر صلیب بودند بر او ریشخند زدند. متا 27 آیه 44. اما در لحظات آخر به یکی از اون دوزها توبه به حیات عطا میشه. اعمال 11 آیه 18. و او روی به مسیح میکنه و چنین میگه، خداوند مرا به یاد داشته باش زمانی که وارد پادشاهی خود میگردی. لوقا 23 آیه 42. خداوند ما درخواست او رو رد نکرد و نگفت که تو گناه تا حدیه که قابل بخشش نیست، بلکه پاسخ داد، من به تو میگویم امروز تو با من در بهشت خواهی بود. آیه 44. و در اینجاست که اون سرباز رومی جلوگاه غریب فیض خدای متعال رو مشاهده میکنه که بزرگترین گناهکار رو میبخشد. سومن، اونا که نشستن واقعی غریبی رو نظاره میکنه. اونا نشستن تا او رو تماشا کنند، اما بعد از یک لحظه دیگه قادر به انجام این کار نیستن. در وسط روز یک باره عین نیمه شب تاریک میشه. کلام خدا میگه تاریکی همه اونجا رو تا ساعت 3 فرا گرفت. متا 27 آیه 45. از ساعت 6 تا ساعت 9 خورشید بر چنین صحنه‌ای نمیتابه. گویی طبیعت بر چنین صحنه‌ای زجه میکشه. در این ساعت تاریکی واقعی روی داد بین مسیح و پدر آسمانی که بی نهایت مقدسه تا دیدگان ناظرین بر اون تماشاگر باشه. رازی که هیچ ذهن آدمی قادر به درک اون نیست. به محض اینکه خداوند ما عیسی مسیح روحش رو به دست پدر آسمانی سپرد، در اون لحظه پرده‌ای که در معبد بود از بالا تا به پایین دو نیمه شد. زمین به لرزه در اومد، صخره ها از هم پاره شدند و قبرها پاره شد. متا 27 آیه 51. ناگاه پرده معبد از بالا تا پایین دو پاره شد و زمین متزلزل، سنگ ها شکافته گردید، قبرها گشاده شد و بسیاری از بدن های مقدسین که آرمیده بودند برخاستند. کسی که رنج می کشید بر روی صلیب یک فرد عادی نبود، بلکه خالق زمین و آسمانه که مرگ رو تجربه می کنه و زمین و آسمان همدردی خود رو با او احساس ابراز می کنن. چهارمن، اونها نظاره کردن و شنیدن آنچه را که برای مجاب شدنشون و نجاتشون ضروری بود. فرعون وقتی که مصیبت‌های دهگانه رو دید که بر مصر فرو ریخته شد، دلش رو سخت ساخت و توبه کرد و ایمان نیاورد. اما این سربازان مثل فرعون دلشون رو سخت نکردن. اگر به حال خود رها می شدن، حتی بزرگترین نشونه نیکی خداوند و یا عظیمترین مجازات او دل اونها رو نرم نمی ساخت. اما در مورد این سربازی که بهش نگاه می کنیم، خداوند دل این سربازان رومی رو نرم می سازه و ذهنشون رو روشن می کنه. زیرا به ما گفته شده که اون سرباز رومی و کسان دیگه‌ای که با او بودن و از این زلزله به ترس اومدن و آنچه که روی داد بود، گفتن به راستی که این پسر خداست. متی 27:54، به راستی این شخص پسر خدا بود. این اعتراف اون سرباز رومی و رفقایشه که نگهبانی میکردن. من اعتقاد دارم که یکی از معجزات بزرگیه که در پای صلیب روی داد، معجزه ای از فیض بی‌نهایت خدای زنده. و این انتظار ماست که در بهشت همون مردی که میخا رو به دست خداوند ما عیسی مسیح کوبید، همون مرد جنایتکار رو در بهشت ببینیم، زیرا خداوند او رو نجات داد. همون سربازی که نیزه رو به مسیح زد تا خون جاری بشه و آب، همون فردی که نجات میابه. و پدر آسمانی به دعای مسیح پاسخ میده که پس مسیح گفت ای پدر اونا رو ببخش، و به این شکل که اون فرد نجات میابه. و از اینجاست که امید هست برای شریرترین گناهکاران، زیرا خداوند ما عیسی مسیح میتونه او رو نجات بده. بدترین گناهکاران که در جهنم هستن اگر تسلیم پادشاهی مسیح بشه و خون او که بر صلیب ریخته شد، نجات خواهد یافت. حال بگذاری تا به نکته بعد اشاره کنیم و آنچه که من میبینم. اول در اینجا پرده از شخصیت و ذات آدمی برداشته میشه. بنی آدم ذات خودش رو آشکار میکنه. آنچه که در برابر نور قرار میگیره آشکار میگرده. افسوسیان 5:13، خداوند ما عیسی مسیح اون نور حقیقی است. یوحنا 1:9، اون نوری که خدایی است و همه چی رو آشکار می‌سازه و نتیجه همه چیزها در برابر او آشکاره، در حضور او تاریکی نیست. بدترین چیزی که در کتاب مقدس شرارت محسوب میشه، در زمان خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح به روشنی دیده میشه. خداوند گفت در دل آدمی بسیار شریره، ارمیا 17:9، و این شرارت دیده شد زمانی که خداوند ما به این جهان اومد و شیوهی که بنی آدم با او رفتار کرد. به پسر محبوب پدر آسمانی هنوز به این جهان پای نگذاشته که یک تلاشی صورت میگیره تا او به قتل برسه. هرچند که مسیح میره و فقط نیکی میرسونه، بیماران رو شفا میده و هم به بدن و هم به روح نیازمندان برکت میرسونه، اما قدر او رو ندونستن. و او چنین گفت: روباها سوراخ دارن و پرنده ها آشیانه ای، اما پسر انسان جایی رو نداره تا سرش رو برون بگذاره. متی 8:20. در یک مورد از او خواستن تا اون منطقه رو ترک کنه، متی 8:34. اما نه تنها مسیح رو ازش خوش آمد نگفتن و او رو نمیخواستن، بلکه از اون نفرت داشتن و بدون هیچ علتی. یوحنا 15:25، او به اونا هر دلیل رو دار تا او رو ستایش کنن و دوستش داشته باشن، اما اونها یک نفرتی از او داشتن که غیر منطقیه. کلام حقیقت اعلام میکنه که ذهن آدمی در دشمنی با خداست. رومیان 8:7، بنی آدم این رو نمیپذیره، بنی آدم باور نمیکنه. در واقع اکثر اونا برعکسش رو ادعا میکنن. اما وقتی که به پای صلیب میایم، ما اثبات این
ضدیت آدمی رو با خدای زنده میبینیم. اکثر مردم میگن به خدای اعتقاد دارن، اما این خدایی که بهش اعتقاد دارن یک خدای توهمیه. اونا خدای زنده و حقیقی رو ازش نفرت دارن و اگر امکان داشت جهان رو از وجود او پاک میساختن. و این رو به روشنی میبینیم به شیوهی که با مسیح رفتار کردن، زیرا مسیح هیچ کسی نیست مگر خدا در جسم ظاهر شده، اول تیموتئوس 3 آیه 16. و از او نفرت داشتن و به دنبالش بودن تا به قتلش برسونن و هیچ چیزی مگر مرگ او اونها رو خوشنود نمی ساخت. و در پای صلیب ما ذات واقعی آدمی رو می بینیم و شرارت عظیم دلش رو که کاملا آشکار شده. در اونجا ثابت شد که آدمی قادره که شریرترین جنایات رو انجام بده. و لذا تعجب نکنیم اگر تاریخ آدمی پر از جنایت و خونریزی و اشک و زاری است. دومن، در اینجا من گناه رو میبینم که به نمایش گذارده شده، آنچه که خدای زنده از اون نفرت داره، ارمیا 44 آیه 4. اما اون چیزی رو که آدمی کوچیک میشماره، کسانی که اون رو مرتکب میشن بهش اهمیتی نمیدن. گناه که باعث شد والدین اولیه ما از بهشت اخراج بشن و باعث همه مصیبت ها و بدبختی های جهانه. گناه که خونریزی و جدار رو ایجاد میکنه و این زمین زندگان رو بدل میسازه به قبرستانی عظیم. گناه که بسیار شریره و راجبش میشنویم و خیلی راحت حاضریم براش عذر و بهانه بیاریم. گناه که شیطان از اون استفاده میکنه و اون رو زیبا میسازه و اون رو به شکل بسیار زیبایی و جامعه بسیار فریبندهی به ما معرفی میکنه. یکی از بزرگترین اهداف تجسم خداوند ما عیسی مسیح این بود که چیزهای تاریکی رو آشکار سازه. و در اینجا خدای قدوس مثل یک نور افکنه که روشن میشه و اون ناحیه تاریک رو که پر از کثافت و جنایت هست آشکار میکنه. مسیح گفت اگر من با اونها صحبت نکرده بودم گناه نداشتن، اما اکنون هیچ بهانه‌ای برای گناهانشون ندارم. متی 15 آیه 22. در آیه‌ای که نقل قول شد خداوند ما عیسی مسیح داره قیاس میکنه، هرچند که آدمی در این جهان جنایات بسیاری رو انجام داده، اما ورود امانوئل به سرزمین زندگان چنان روشنایی رو انداخت که هرچی که در گذشته انجام داده در قیاس با اون بسیار کوچک بود، در قیاس با اون شرارت عظیمی که علیه خدای محبت صورت گرفته. آنچه که پسر یگان و مولود پدر از دست آدمی بهش رسید، ما میبینیم گناه واقعا چه چیز منفوریه. واقعیت پلید اون و ذات شریر اون نشون داده میشه. گناه که طغیان و ضدیت علیه خدای زنده است، در اینجا در پای صلیب کاملا پلیدی اون آشکار میشه. در اینجا در پای صلیب که ما نهایت گناه رو میبینیم و تا چه حدی پیش میره. آنچه که در باغ عدن شروع شد در نهایتش به مصلوب شدن پسر خدا انجامید. اولین گناهی که ما انجام میدیم خودکشی روحانی است. گناه دوم خدای زنده رو به قتل میرسونه. اولین گناهی که بشر فرزند آدمی انجام داد قتل برادرش بود. اما در اینجا عظمت گناه رو میبینیم، قله اوج اون رو میبینیم که خدای که جسم پوشیده رو بر صلیب میکنه و اون رو به قتل میرسونه، خدای جلال رو. در اینجا به علاوه میبینیم که مجازات گناه چقدر عظیمه. مرگ، دوری و جدایی از خدا، مرگ رو به دنبال داره. مسیح به نمایندگی از همه کسانی که نجات می‌یابند بر صلیب شد و گناهان اونها بر وی قرار گرفت. مسیح مجازاتی رو دریافت کرد که اونها باید دریافت میکردند. سومن، در اینجا من ذات خدای زنده و حقیقی رو میبینم.
آسمان جلال خدا را بیان میکند و فلک از عمل دستهایش سخن میگوید. روز تا روز کلام را جاری میسازد و شب تا شب معرفت را اعلام میدارد.
اما در هیچ جا کمال خداوند به شکل زیبایی به نمایش گذاشته نشده مگه در روی صلیب. در اینجا ببینید قدوسیت بی نهایت خدای زنده رو، قدوسیتی که پاکه و ذاتی که نفرت داره از گناه و هر آنچه که شریره. خدا نفرتش از گناه به حدیه که هر جا اون رو ببینه از اون نفرت پیدا میکنه و هیچ استثنایی نیست. زمانی که گناه بر مسیح قرار گرفت، مسیح مستثنا نشد. وقتی که پدر آسمانی گناه رو بر پسر محبوبش دید، خدای پدر گناهان ما رو بر او قرار داد. اشعیا 53:6. یعنی همه مسیحیان گناهشون بر او قرار گرفت و خدای پدر خشم و غضب کاملش رو بر او فرو ریخت. خداوند دیدگانش بسیار پاکه و بر شرارت نگاه نمی کنه و هرگز بر اون نظر نمی کنه. حبقوق فصل 1:3. و در نتیجه خداوند گویی دیدگانش رو پوشید و به او پشت کرد و مسیح چنین گفت: ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ مسیح که رنج میکشید فریاد برداشت و در پاسخ به اون، پاسخش رو در مزمور 22 داریم، 1: اما تو قدوسی. در اینجا میبینیم که عدالت غیر قابل انعطاف خدای زنده و حقیقی، شریعت خداوند و فرمان او چنین میگه: جانی که گناه کند خواهد مرد. حزقیال 18:4. و هیچ ذره استثناء قائل نمیشه، زیرا یهوه اعلام کرده که به هیچ شک او گناهکار رو تبرئه نمیسازه. خروج 34:7. اما آیا او هیچ استثنایی قائل نمیشه برای کسی که اعلام کرد که او بره بی عیب خداست؟ اول پتروس فصل 1:19. نه، زیرا هرچند که مسیح بی عیب و بی گناه بود و در ذاتش گناهی نبود و هیچ گناهی رو مرتکب نشد، هرچند که او پسر یگان و مولود و محبوب پدره، اما چون او گناهان قومش رو بر خود گرفت، پدر آسمانی پسر یگان و مولودش رو دریغ نداشت. رومیان 8:32. زیرا گناه به حساب او گذارده شد، مجازات نیست باید بر او قرار بگیره. و در نتیجه خدای زنده چنین گفت:
خداوند لشکرها میگوید ای شمشیر، بر ضد شبان من برخیز، بر ضد مردی که همدوش من است، شبان را بزن و گوسفندان پراکنده خواهند شد. حزقیال 13:7.
خدای زنده و حقیقی یک ذره هم از عدالت خودش کوتاه نمیاد و عادلی است که به هیچ کس بی‌عدالتی نمی‌کنه و هرگز جانبداری هیچ کسی رو نمی‌کنه. و در پای صلیب می‌بینیم که خداوند پسر یگان مولودش رو که در او جانش خوشنود است مستثنا نمی‌سازه. وقتی که مسیح گناه گشت، به شکل کامل مجازات شد و در اینجا فیض بی‌نهایت خدای زنده رو می‌بینید.
اما خدا محبت خود را در ما ثابت می‌کند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.
خداوند اگر می‌خواست کل نسل بنی آدم رو به جهنم می‌انداخت و این چیزی که هر یک از ما شایسته اون هستیم، ما چرا نباید این کار رو انجام بده؟ ما به طور طبیعی فاسد و گناهکاریم، به رفتارمون یاغی هستیم و هیچ محبتی به اون نداریم و هیچ احترامی به جلال اون نمیذاریم. اما خداوند از روی نیکی و فیضش مصمم میشه تا عده‌ای رو از گناهانشون نجات بده، تا اونا رو فدیه بده از طریق قربانی کردن مسیح برای جلال فیض خودش. افسوسیان 1:6. او مصمم میشه تا اونها رو مثل شاخه که از آتش برمیدارن بر بکشه، تا اونها نشون دهنده جلال او باشن و رحمت او. و چون اونها قادر نیستن تا برای گناهان خودشون فدیه بدن، ضرورت داشت تا خودش یک قربانی کافی رو برای اونها فراهم کنه. او خدای همه فیض هاست. اول پتروس 5:10. و او دلایل فراوانی داده از فیضش، و هیچ جا ما فیض غنای او رو نمی بینیم که به این زیبایی به نمایش گذاشته شده مگر در روی صلیب. در اینجا ببینید خدای زنده و حقیقی حکمتش چه بی‌نهایته. کلام حقیقت اعلام میکنه که در او در بهش هیچ چیزی که ناپاکه وارد نمیشه و نه آنچه که شریره. و چیزی ناپاک یا کسی که مرتکب عمل زشت یا دروغ شود هرگز داخل آن نخواهد شد. مکاشفه 22:27. اما چگونه امکان داره که من بتونم وارد بهش گردم، وارد اون اورشلیم آسمانی؟ چگونه ممکنه کسی که اینقدر فاسده و پارسایی نداره مثل من و این گونه پر از ناپاکی و شرارت بتونم نزد خدای زنده پذیرفته بشم؟ شریعت میگه جانی که گناه کنه باید بمیره، و من گناه کردم و شریعت و بارها شکستم. چگونه ممکنه که من از مجازات اون فرار کنم؟ زیرا که من فقیرم و پاکی ندارم. چگونه ممکنه فدیه کافی برای گناهان من پرداخت بشه؟ اینا مشکلی است که هیچ حکمت بشری قادر به حلش نیست و نمیشه صرفا از خداوند خواست تا بر ما رحم کنه. زیرا رحمت او صفتی نیست که عدالت او رو کنار بگذاره. اما در روی صلیب ما کمال صفات خدای زنده رو میبینیم. در اونجا رحمت خداوند، حقیقت کلامش و عدالت او دیده میشه. مزمور 85:10 چنین میگه: محبت و وفاداری با هم ملاقات خواهند کرد، عدالت و صلح یکدیگر را خواهند بوسید. و این در روی صلیب خداوند ما عیسی مسیح به نمایش گذارده شده. عدالت خداوند از طریق مسیح به کمال رسیده و در نتیجه رحمت او به رایگان به همه کسانی که توبه میکنن و به او ایمان میارن عطا میشه. فیض خداوند حکمرانی میکنه از طریق پارسایی، و خداوند ما عیسی مسیح خونش میتونه شریرترین گناهکار رو پاک کنه. و حکمت خدای زنده رو ما در آفرینش میبینیم، در مشیتش میبینیم، اما هیچ جا به این زیبایی به نمایش گذارده نشده. چهارم، من در اونجا خودم رو میبینم. چه میبینم؟ بله، همچنان که من نظر میکنم بر روی صلیب مسیح، من خودم رو میبینم. و هر کسی که با دیده ایمان بر صلیب نظر کنه، مسیح بر صلیب شد به عنوان ضامن قومش، به جا و به نمایندگی از ایماندارانش، و در نتیجه او که نماینده منه، جای من رو گرفته. مسیح خودش رو با من یکی خواند، با اونهایی که گناهانشون رو تحمل کرد، ایماندارانی که به او تعلق دارن، و در دیدگاه خداوند مسیح و ایماندارانش یکی هستند. مسیح جای من رو در روی صلیب گرفت و ایمان این حقیقت رو میپذیره. او که به جای من بر صلیب شد، هرچی را که شریعت میخواد به جای من به اجرا درآورد. و در شخص مسیح من مجازات گناهانم رو پرداخت کردم، آنچه را که عدالت خداوند من میخواد. و در شخص عیسی مسیح من در حضور خداوند پذیرفته شدم، زیرا من با پارسایی او ملبس گشتم. اشعیا 61:10. فدیه کامل گناهان هر مسیحی در روی صلیب پرداخته شده. هر مسیحی راستین چنین میگه: حالان که به سبب نافرمانی های من بدنش سوراخ شد و به سبب تقصیرهای من له گشت، تأدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمهای او شفا میابیم. اشعیا 53 آیه 5، اول پتروس فصل 2 آیه 24، که خود گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد تا ما نسبت به گناهان مرده به پارسای زیست نماییم، که به ضربهای او شفا یافته ایم. و ایمان هر کسی اعلام میکنه که من با مسیح مصلوب شدم، او که مرا دوست داشت و خود را فدای من کرد. غلاطیان 2 آیه 20. جلال بر نام خدای زنده. چه نجات دهنده ای، چه خدای متعالی. بخش سوم، خواننده و شنونده عزیز، شما چه میبینید؟ شما که این موعظه رو میشنوید، شما چه میبینید وقتی که به صلیب خداوند ما عیسی مسیح فکر میکنید؟ آیا شما کسی رو میبینید که از اون نفرت داشتید و رد کردید؟ شاید این رو انکار میکنید و میگید صرفا اهمیتی نمیدید به مسیح، براتون اهمیتی نداره. نه دوستان، شما اشتباه میکنید. اگر شما دوست مسیح نیستید، شما دشمنش هستید. هیچ حالت وسطی نداره. خداوند ما عیسی مسیح چنین گفت، متی فصل 12 آیه 30، هر که با من نیست بر ضد من است. این حکم خداونده و از اینجا هیچ فراری نیست. شما از او نفرت داشتید، اقتدارش رو نخواستید، شریعتش رو زیر پا گذاشتید و هیچ اهمیتی به احکام او ندادید، یوغ او رو به گردن نگرفتید، نمیخواهید تحت پادشاهی او قرار بگیرید و به یک عنوان همراهی با اون یهودیانی شدید که مسیح رو در پی قتلش بودن و او رو در نهایت بر صلیب کردند. شما یکی از اونا هستید. شماره دوم، شما کسی رو نظاره می کنید که نجات دنده گناهکارانه، علی‌رغم اینکه تا این لحظه به او ایمان نیاورده اید و به او بی‌تفاوتی نشون داده اید. او در برابر شما انجیل رو قرار میده و خدایی رو معرفی می کنه که حاضر تا شما رو با همه گناهانتون ببخشایه و زخمهای شما رو شفا بده و شما رو نجات بده از عذاب ازلی اگر سلاح جنگتون رو علیه خداوند بر زمین بیاندازید، اگر تسلیم او بشید و به او ایمان بیارید، تحت فرمان او قرار بگیرید، تحت پادشاهی او قرار بگیرید، تحت خون او قرار بگیرید. اگر به او ایمان بیارید، همین لحظه شما رو میپذیره. خداوند به شما چنین میگه، هر که به جانب من آید او را هرگز بیرون نخواهم نمود. یوحنا فصل 6 آیه 37. اما اگر این کار انجام ندید، سوماً شما کسی رو نظاره میکنید که روزی قاضی شما خواهد بود. پس نزد او بیایید و توبه کنید، مثل یک فقیر و گدا به فیض او اعتماد کنید و او تمام گناهان شما را میبخشاید و به شما یک خوشامد شاهانه میگه. بیایید نزد مسیح، بیایید نزد من ای همه زحمت کشان و من به شما آسایش خواهم داد. متی 11 آیه 28. و این دعوت خداوند عیسی مسیح و وعده او برای شما. اما پشتتون رو به اون نکنید و اگر این کار انجام بدهید، روزی به شما خواهد گفت از من دور شوید ای ملعونان و به هلاکت و عذاب جاودانی بیفتید که برای شیطان و فرشتگان او مهیا شده. متی 25 آیه 41.